استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. سفارت امریکا در کابل میگوید طالبان توقع آزادی 7000 زندانی دیگرشان را دارند، ولی ممکن نیست که یک بخش از توافقنامه قطر عملی شود و به بخش‌های دیگر توجه نشود. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها، مقام‌های محلی میگویند که در انفجار در ولسوالی دامان قندهار بیش از 10 پلیس زخمی شدند. شرکت‌های آمریکایی و چینی پارسال بر بازارهای فروش اسلحه جهان مسلط بودند، نتیجه یک تحقیق تازه نشان می‌دهد. و بریتانیا و اتحادیه اروپا در مورد توافق تجاری رایزنی می‌کنند. مقام‌های محلی میگویند که در حمله موتربم بر قوماندانی امنیه ولسوالی دامان ولایت قندهار تا حال از زخمی شدن 11 پلیس خبر می‌رسد. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قوماندانی امنیه قندهار، به رادیو آزادی بیشتر گفت:
نن سحر لس بجه و 15 دقیقه بندی در دامان ولسوالی.
او میگوید ساعت 10:25 دقیقه صبح امروز حمله موتربم بر قوماندانی امنیه دامان صورت گرفت که در نتیجه آن 11 نیروی ما جراحت سطحی برداشته و خانه های اطراف محل حادثه تخریب شد. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. مقامات ولایت لغمان میگویند در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی دولتچای این ولایت روز گذشته 3 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله دولتزی، سخنگوی والی لغمان، در مورد این عملیات به رادیو آزادی گفت:
دوی باندې توپچی بردونه په داس حل کې شوی چې دوی راغوند او وختل شي په امتیو دي.
او میگوید حملات توپچی بر آنها در حال صورت گرفت که گرد هم آمده بودند و میخواستند بر پسته های امنیتی حمله کنند. قبل از آن که به این هدفشان برسند، هدف حملات نیروهای افغان قرار گرفتند. دولت چا از ولسوالی های ناامن لغمان است که اغلب از آن از درگیری میان نیروهای افغان مخالفان مسلح حکومت گزارش داده می شود. مقام ها می گویند که به علت برفباری و طوفان شدید در شاهراه سالنگ این راه بروی موترهای باربری مسدود شده. سمیع الله ولیزاده، مدیر اجرایی ریاست اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها، در این مورد برادیو آزادی گفت که شاهراه سالنگ صبح امروز بروی موترهای سنگین وزن مسدود شد، اما موترهای مسافربری با تجهیزات لازم می توانند در این شاهراه رفت و آمد کنند. و گفته آقای ولیزاده، برفباری و طوفان در سالنگ جنوبی شدت بیشتر دارد و پیش بینی آنان نشان می‌دهد که این وضعیت تا 2 شبانه روز ادامه خواهد یافت. مسئولان پیش بینی می‌کنند که زمستان امسال سردترین زمستان قرن خواهد بود. در منطقه و جهان، در گزارش تازه گفته شده است که شرکت‌های آمریکایی و چینی در سال 2019 بر بازار اسلحه در جهان مسلط بودند. این گزارش امروز 7 دسامبر از سوی اینستیتوت تحقیقات صلح بین‌المللی استاکهلم نشر شد. در گزارش آمده است که بیش از 75% فروش اسلحه جهان در سال گذشته به ایالات متحده و چین تعلق می‌گیرد. از میان 25 شرکت بزرگ اسلحه در جهان در سال 2019، 12 آن از ایالات متحده بودند که 61% فروش اسلحه و خدمات نظامی جهان را به عهده داشتند. و اساس گزارش اینستیتوت تحقیقات صلح بین‌المللی استاکهلم، در سال گذشته میلادی شرکت‌های چینی مسئول فروش 15.7% اسلحه جهانند. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده که فروش مجموعی اسلحه در جهان در سال 2019 8.5% افزایش یافته و به 361 میلیارد دلار می رسید. 2 شرکت روسی در جایگاه های 15 و 25 فهرست 25 شرکت بزرگ فروشنده اسلحه قرار داشتند. اینستیتوت تحقیقات صلح بین‌المللی استاکهلم که در سال 1966 از سوی پارلمان سویدن ایجاد شد، مصارف نظامی و انتقال اسلحه در جهان را دنبال می‌کند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. بریتانیا و اتحادیه اروپا تلاش نهایی را در هفته جاری به خرج می‌دهند تا به توافق تجاری پسا برگزیت دست یابند. مذاکره کنندگان دو طرف با هم کار می‌کنند تا بنبست را در آستانه پایان دوره انتقالی برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بشکنند. این دوره در 31 ماه دسامبر به پایان می‌رسد. و بر اساس شمارش 99% آرای انتخابات پارلمانی رومانیا، حزب چپگرای سوسیال دموکرات از حزب حاکم ملیگرای لیبرال پیشتاز شده است. این انتخابات دیروز یکشنبه 6 ماه دسامبر برگزار شد. حزب چپگرای سوسیال دموکرات 29.8% آرا را در مجلس نمایندگان و 30.2% آرا را در مجلس سنا به دست آورده است. اما حزب ملیگرای لیبرال طرفدار اروپا در مجلس نمایندگان 25.1% آرا را و در مجلس سنا 25% آرا را از آن خود کرده است. این نتایج از سوی کمیسیون مرکزی رومانیا اعلام شده است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سفارت آمریکا در کابل میگوید طالبان توقع آزادی 7000 زندانی دیگرشان را دارند، ولی ممکن نیست که یک بخش از توافقنامه آمریکا با طالبان در قطر عملی شود و به بخش‌های دیگر آن توجه صورت نگیرد. یک تحقیق میگوید که بازار اسلحه در جهان سال گذشته اکثر در دست شرکت‌های آمریکایی و چینایی بود. مردم بامیان چه توقع دارند که کمک‌های خارجی چگونه مصرف شود؟
همین پروژه ها بیشتر در بخش زراعتی اینا استفاده شده، به خاطری که بیشتر مردم، اکثر مردم ولسوالی برای زراعت پیشه و مالدار است.
و در نیم ساعت دوم برنامه در 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی، همکارم مصطفی صدیقی با مهمانان خود این موضوع را مورد بحث قرار می‌دهد که انتقال قدرت به حکومت جدید در آمریکا چه تأثیر روی اوضاع افغانستان خواهد داشت. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم، با ما باشید. شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل میگوید طالبان توقع آزادی 7000 زندانی دیگرشان را دارند. راس ویلسون این موضوع را دیروز در یک کنفرانس خبری آنلاین به خبرنگاران گفت و تاکید کرد که واشنگتن خواهان تطبیق همه بخش‌های توافق با طالبان است، ولی ممکن نیست که یک بخش از این توافق عملی شود و به بخش‌های دیگر توجهی صورت نگیرد. وی از طالبان انتقاد کرد که مانند موضوع کاهش خشونت ها چندین بخش دیگر توافق نامه دوحه را عملی نکردند. حکومت همکارم جاوید حسنزاده را با خود در استودیو داریم. حسنزاده صاحب، واکنش حکومت در مورد چی بوده تا به حال؟
سلام. هرچند تا هنوز منابع حکومت افغانستان در مورد اظهارات دیروز راس ویلسون، شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل، مبنی بر خواست طالبان برای رهایی 7000 زندانی دیگرشون تا هنوز چیزی نگفته. اما حکومت افغانستان پیش از این طالبان را ملامت کرده که با وجود آزادی 5000 زندانی از خشونت دست نبرداشتند و نه با آتش بس توافق کردند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز شنبه در اولین نشست شورای عالی مصالح ملی از آزادی 5000 زندانی طالبان یاد کرده و گفت که حکومت و مردم افغانستان برای صلح قربانی دادند، ولی با گفته وی طالبان از خود نرمش نشان ندادند. راس ویلسون، شارژ دافر سفارت آمریکا، دیروز یکشنبه در کنفرانس خبری آنلاین به خبرنگاران افغان ابراز داشت که طالبان با وجودی که توافقنامه دوحه را به شکل درست عملی نکردند، توقع آزادی زندانیان باقی مانده ایشان را دارند. او گفت که این ممکن نیست که یک بخش از توافقنامه عملی شود و بخش‌های دیگری از او توجه صورت نگیرد. او همچنان گفت که رهایی 7000 زندانی دیگر طالبان به گونه مشخص در توافقنامه آمریکا با طالبان پیش بینی شده و با در نظر داشته شرایط آن توافقنامه طالبان توقع دارند که در رهایی زندانیان تا اواسط دسامبر پیشرفت صورت بگیره. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بدون اینکه به موضوع کاهش خشونت‌ها در توافق دوحه اشاره کنه تاکید کرده که زندانیان باقی مانده‌شان باید آزاد شوند. از سوی دیگر افغان‌های عام میگن که 5000 زندانی طالبانی که رها شدند متاسفانه اکثریتشان دوباره به جبهات جنگ برگشتند. اونا بر رادیو آزادی گفتند که حکومت باید خط سرخ تعیین کند، یعنی اول آتش بس شود، بعدن اگر طالبان با آتش بس متحد باشند حکومت 7000 زندانی دیگرشان را رها سازد. اما برخی دیگر میگن که اینها نباید رها شوند، چرا که جنگ شدت پیدا میکنه و تلفات ملکی هم بیشتر میشه. بعد از امضای توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان در دوحه، این گروه آزادی 5000 زندانیش را از زندانهای حکومت افغانستان شرط اساسی آغاز گفتگوها خواند. بعد از بحث و جنجالهای زیاد حکومت بیش از 5000 زندانی طالبان را برای تسهیل پروسه صلح‌ها کرد که موضوع زمینه را برای آغاز گفتگوها میان ایالت‌های دو جانب در 12 سپتامبر هموار ساخت. در میان این 5500 زندانی به گفته رئیس جمهور غنی و دیگر مقامات افغان 400 زندانی خطرناک هم شامل بودند که در حملات بزرگ و خونین دست داشتند. بله سرراست.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم جاوید حسنزاده از کابل شنیدید که سفارت آمریکا میگوید طالبان توقع آزادی 7000 زندانی دیگرشان را دارند، ولی ممکن است که یک بخش از توافقنامه قطر میان آمریکا و طالبان عملی شود و به بخش‌های دیگر توجه صورت نگیرد. حکومت افغانستان هنوز در مورد واکنش نشان نداده است. از نظریات مردم در مورد هم شنیدیم.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
یک تحقیق می گوید که بازار اسلحه در جهان سال گذشته اکثر در دست شرکت‌های آمریکایی و چینایی بود. گزارش مفصل در این باره داریم. مال قبل از آن همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
حکومت پاکستان می خواهد از چمن تا اسپین بولتک قندهار خط آهن بسازد. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت ایجاد خط آهن برای انتقال کالاهای تجارتی گام مهم است. شیخ رشید احمد وزیر خط آهن پاکستان روز گذشته به خبرنگاران گفت در قدم اول 11 کیلومتر خط آهن از چمن تا اسپین بولتک احداث می شود. مقامات می گویند بررسی این پروژه تکمیل شده و حالا تلاش ها برای آغاز کار آن ادامه دارد. از سوی دیگر ترکمنستان خط آهن خود را تا بندر آقینه افغانستان رسانیده و ازبکستان هم از طریق خط آهن با مزار شریف وصل شده است. قرار است در آینده نزدیک خط آهن ایران هم تا میدان هوایی هرات تمدید شود. هفته گذشته برای نخستین بار 400 تن سمنت ایران از طریق رای آهن خواف هرات به این ولایت انتقال داده شد. پاکستان در سال 2004 گفته بود خط آهن چمن را تا شهر قندهار تمدید می‌کند. مقامات افغان می‌گویند اگر صلح و امنیت تامین شود، افغانستان از طریق رای آهن با چای جنوبی و میانه وصل می شود. در سال جاری حاصلات جلغوزه به طور قابل ملاحظه یک افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت پیش بینی های این وزارت نشان می دهد که در سال جاری 24 هزار تن جلغوزه از سراسر کشور جمع آوری می شود که در مقایسه با سال گذشته 12% افزایش را نشان می دهد. سال گذشته 23 هزار تن جلغوزه از سراسر کشور جمع آوری شده بود. جنگلات جلغوزه در ولایات خوست، پکتیا، پکتیکا، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، کاپیسا و کابل است. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 85 پول، یک یورو 92 افغانی، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
یک گزارش تازه میگوید که شرکت‌های آمریکایی و چینایی در سال 2019 بر بازار اسلحه در جهان بیشتر مسلط بودند. این گزارش امروز از سوی انستیتیوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم نشر شد. در گزارش آمده که بیش از 75% فروش اسلحه جهان در سال گذشته به آمریکا و چین تعلق داشت. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
از میان 25 شرکت بزرگ اسلحه در جهان در سال 2019، 12 آن از ایالات متحده بودند که 61% فروش اسلحه و خدمات نظامی جهان را به عهده داشتند. بر اساس گزارش انستیتیوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، در سال گذشته میلادی شرکت‌های چینی مسئول فروش 15.7% اسلحه جهان بودند. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده است که فروش مجموعی اسلحه در جهان در 2019 8.5% افزایش یافته و به 361 میلیارد دلار می رسد. دو شرکت روسی در جایگاه های 15 و 25 فهرست 25 شرکت بزرگ فروشنده اسلحه قرار داشتند. فروش اسلحه آنها در سال 2019 نسبت به 2018 کاهش یافته و حدود 4% اسلحه فروخته شده در جهان متعلق به آنهاست. شرکت روسی دیگر به نام یونایتد ایرکرافت 1.3 میلیارد دلار از بابت فروش اسلحه در سال گذشته زیان دیده و از فهرست 25 شرکت بزرگ اسلحه بیرون افتاده. بر اساس گزارش شرکت آمریکایی لاکهید مارتین همچنان در صدر لیست است. شرکت‌های بزرگ دیگر بوئینگ، نارتروپ گرومن، ریتیون و جنرال داینامیکس پس از لاکهید مارتینند. کمپانی‌های چینی AVIC، CETC و نورینکو در ردیف ششم، هشتم و نهم قرار دارند. شرکت بریتانیایی BAE سیستمز در جایگاه هفتم است. با گزارش انستیتیوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، ایالات متحده برای دهها بر بازار جهانی اسلحه تسلط داشته، اما فروش اسلحه از سوی شرکت‌های چینی در سال 2019 تقریباً 5% افزایش یافته است. در گزارش همچنان آمده است که برای نخستین بار یک کمپانی از شرق میانه به فهرست 25 شرکت بزرگ اسلحه جهان راه یافته است. شرکت ایج امارات متحده عربی پارسال در نتیجه ادغام حدود 25 نهاد دفاعی تشکیل شد. انستیتیوت تحقیقات صلح بین المللی استکهلم که در سال 1966 از سوی پارلمان سویدن ایجاد شد، مصارف نظامی و انتقال اسلحه در جهان را دنبال می کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید و در این قسمت برنامه همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور میکند.
اطلاعات روز در سرمقاله خود با اشاره به درخواست برقراری آتش بس تاکید کرده که این موضوع باید اولین موضوع مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت و گروه طالبان در دوحه باشد. روزنامه افزوده در 3 ماه گذشته به دلیل رفتارهایی که از دو طرف مذاکره سر زده روند صلح آسیب دید و زنگ هشدار به صدا درآورد. با باور نویسنده اطلاعات روز، دولت افغانستان و جامعه جهانی باید اولویت داشتن آتش بس یا کاهش خشونت را در فهرست موضوعهای مورد بحث در مذاکرات صلح درج کنند و آن را به صورت قاطع در پیش گیرند. روزنامه تاکید کرده که طالبان باید با فشارها وادار به پذیرش آتش بس شوند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود به بررسی تصمیم اخیر کنگره آمریکا در مورد حمایت از افغانستان پرداخته است. روزنامه افزوده کنگره حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را مکلف کرده است بقیه نیروهایش را زمانی از افغانستان بیرون کند که هماهنگی میان متحدان آمریکا و افغانستان در مورد آن صورت گرفته باشد. نویسنده هیواد تاکید کرده که کنگره آمریکا در حال این موضوع را اتخاذ کرده که تاریخ خروج نیروهای آمریکایی اعلام شده و ناخواسته این پیام را به طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی داده که مقاومت کنند تا این نیروها خارج شوند. به نظر روزنامه به همین دلیل روند صلح با تأخیر و مشکلات مواجه شده است. روزنامه هیواد تصمیم اخیر کنگره را ستوده و افزوده که حمایت جامعه جهانی و آمریکا از افغانستان بسیار مهم است و اگر برای پایان حمایت آنها از افغانستان تاریخ مشخص تعیین شود یا تصمیم غیر قانونی گرفته شود، خطر افزایش تروریستان بیشتر می شود. و روزنامه ویسا هم در مورد مخالفت کنگره امریکا از خروج نیروهای آن کشور از افغانستان نوشته است. برخی اعضای کنگره امریکا گفتند دونالد ترامپ نمی تواند تعداد سربازان آمریکایی را از 4000 در افغانستان کمتر کند. به نوشته روزنامه، پیش از این قانون به تصویب مجلس سنا و نمایندگان آمریکا رسید که بر اساس آن رئیس جمهور این کشور نمی تواند شمار سربازان آمریکایی را در سال 2021 تا کمتر از 4000 نفر کاهش دهد. به نوشته هیواد، با این مصوبه قانونگذاران آمریکایی پیام نیرومند به جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هم دادند که درباره مسائل افغانستان به صورت مسئولانه برخورد کند.
با سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک از سوی جامعه جهانی به افغانستان، مردم ولایت بامیان از حکومت چه توقع دارند؟ اینکه مردم بامیان از حکومت چه انتظارات دارند و حکومت چقدر به آنها رسیدگی کرده است، گلامیز شریفی در گزارش خود از این ولایت به آن پرداخته است.
جامعه جهانی به تازگی وعده سپرد که بیش از 13 میلیارد دلار را ظرف 4 سال آینده با افغانستان کمک خواهد کرد. یکی از شرط‌ها این است که حکومت در برابر مردم بیشتر از پیش پاسخگو باشد. اکنون برخی‌ها در ولایت مرکزی بامیان از حکومت انتظار دارند که با ادامه این کمک‌ها در بخش‌های اساسی مثل تأمین برق، کاریابی معادن، توسعه زراعت، ایجاد ظرفیت‌ها و مبارزه با فساد کارهایی کند که زندگی روزمره‌شان را بهبود بخشد. امین دانشیار در یکی از روستاهای دوردست ولسوالی ورس بامیان زندگی می کند. انتظار او از حکومت در 4 سال پیش رو این است.
خواست مردم و شهروندان ولسوالی ورس امی است که امی پروژه ها بیشتر در بخش زراعتی اینا استفاده شده، به خاطری که بیشتر مردم، اکثر مردم ولسوالی ورس زراعت پیشه و مالدار است. در قسمت پروژه های آبگردان خیلی مهم است، به خاطر قسمت‌های ولسوالی و راست مردم این شخص با کمبود آب زراعتی روبرو است. در بعضی روستاها سرک تانوز کشته نشده، یعنی سرک ها دوباره کاسنه و سرک های نوگریش برای مردم ساخته شده. پروژه های مالداری خیلی خوب است که حداقل مردم بیتونه یعنی محصولات زراعتی چه تولیدات وطنی خود را از قبیل قرود و گلم و ماشه و اینیا را بیتن در یک بازار
درست. عارفه نظری در یکی از مکتب‌های بامیان معلم است. او میگوید سرمایه گذاری در سیستم آموزشی، برقراری امنیت، کاریابی، تأمین حقوق شهروندی و نابودی فساد اداری و اقتصادی از خواستهای اساسیش از حکومت افغانستان است.
و اگر کمک ها در تجارتی نشود، کسای عزیز استفاده صورت نگیره و بیشتر روی امنیت افغانستان توجه شود و روی افرادی که مثلا زمینه کار برش فراهم نیست برای از اینا توجه شود، خیلی چیز موثر هسته و توقعی از ما بیشتر زمینه کار برای جوانان از ما سکسای فارغ موشن یا کسای سلات های پینان کسته به قسمت دولت از توجه بکنه، خیلی چیز موثر هسته. ما وقتی فردی مثلا چی داشته باشیم، پویا داشته باشیم، غنی میتوان یک جامعه پویا و غنی داشته باشیم.
در ماه نوامبر رئیس جمهور غنی در کنفرانس ژنو گفت که در افغانستان نوین در دو دهه گذشته شهروندان انتظارات کاملا جدیدی دارند که حکومت در تلاش رسیدگی به آن است. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه با رئیس جمهور هم نظر است. او میگوید میلیاردها دلاری که تاکنون با افغانستان کمک شده این گونه به مصرف رسیده.
این پولایی که کمک شده اکثرا در تمام سکتورهای مختلف به مصرف رسیده. حکومتداری خوب، زیربنا، صحت، معارف، به حساب اتصال منطقوی در بخش معادن و همچنان در ابر مبارزه با فساد و ظرفیت سازی. از سال 2002 به این طرف همین مقدار پولها در تمام سکتورهای حکومتداری به مصرف رسید.
حال پرسش اساسی این است که میلیاردها دلار کمک جدید جامعه جهانی با افغانستان چگونه مصرف خواهد شد. شاخصهای تضمین کننده ادامه این کمک ها مواردی مانند پیشرفت در روند صلح، مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، سهم بیشتر زنان در حکومت، توسعه و کاهش فقر است. برخی ها در بامیان منتظرند که حکومت افغانستان با پلهای کلان جامعه جهانی زندگی روزمره ایشان را چقدر بهبود خواهد بخشید و اینکه آیا بساط ناامنی، فقر و بیکاری از محلاتشان تا سال 2024 برچیده خواهد شد. گلامیز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که اتحادیه اروپا برای بیرون کردن افغانستان از فهرست سیای هوانوردی این اتحادیه 8 پیش شرط گذاشته است. مسئولان این اداره میگویند با خروج شرکت های هواپیمایی افغانستان از فهرست سیای اتحادیه اروپا، این شرکت ها اجازه خواهند داشت که به سراسر جهان پرواز کنند. امروز که 7 دسامبر روز جهانی هوانوردی ملکی است، مهناز نوری به همین مناسبت در این گزارش نگاه کرده به وضعیت صنعت ترانسپورت هوایی در افغانستان.
به دنبال امضای کنوانسیون جهانی هواپیمایی و تصویب سازمان ملل در سال 1992 7 دسامبر روز جهانی هوانوردی نامگذاری شد. این روز به مناسبت نخستین آزمایش های برادران رایت برای پرواز در 7 دسامبر 1903 نامگذاری شده است. حمل و نقل هوایی در افغانستان با خرید چند هواپیما از شوروی وقت و آلمان در سال 1923 آغاز شد. نخستین فرودگاه نیز در همان زمان در محله خواجه‌رواش شهر کابل ساخته شد، فرودگاهی که اکنون به نام میدان هوایی بین المللی حامد کرزی یاد می شود. پروازهای بین المللی نیز در سال 1928 با پرواز هواپیمای کوچک روسی از افغانستان به روسیه آغاز شد. شرکت هوایی آریانا به عنوان نخستین شرکت هوایی 65 سال پیش در سال 1334 خورشیدی آغاز به کار کرد و پس از آن شرکت هوایی باختر در سال 1345 برای پروازهای داخلی ایجاد شد. اگرچه جنگ صنعت هوایی افغانستان را به شدت آسیب رساند، اما در دو دهه اخیر با فعالیت شرکت دولتی آریانا و چند شرکت خصوصی دیگر دوباره جان گرفت. در حال حاضر آریانا و شرکت خصوصی کام ایر بزرگترین شرکت های هواپیمایی افغانستان هستند. سلیمان عمر، معاون امور تجاری شرکت هوایی کام ایر:
بوده نه تنها که ایرلاین ها بلکه تمام سکتور ها را ضربه زده، خصوصا ایرلاین ها به خاطر از اینکه صنعت توریسم و سر سفر بسیار ضربه جدی وارد کرده برش و مشکلات اقتصادی را ما داشتیم داریم.
اداره هوانوردی ملکی در سال 1392 با اجرای قانون هوانوردی ملکی و پس از تصویب شورای ملی و توشیح آن از سوی رئیس جمهوری از تشکیلات وزارت ترانسپورت جدا شد و به عنوان اداره مستقل دارای تشکیل و بودجه مشخص شد. این اداره میگوید که پس از گمرکات دومین اداره درآمدزاست و اگر پروازها دچار مشکل نشود، این اداره هر سال بیش از 9 میلیارد افغانی وارد خزانه دولت خواهد کرد. یکی از چالش ها منع پرواز شرکت های هوایی افغانستان به اروپا است. به گفته مسئولان این اداره، اتحادیه اروپا برای خروج این شرکت از فهرست سیاه این اتحادیه 8 به شرط تعیین کرده است. محمد نعیم صالحی، سخنگوی هوانوردی ملکی به رادیو آزادی گفت:
به شرط هایش ایجاد اداره مستقل هوانوردی ملکی بود که ما فعلا اداره ما مستقل هست و تهیه بعضی از قوانین مربوط به هوانوردی بخش از به شرط های اتحادیه اروپا بود که ما امیدوار هستیم بتوانیم با اجرا ساختن تمام به شرط های اتحادیه اروپا سیستم خدمات هوانوردی معیاری را به وجود بیاریم تا از بلکلیست اتحادیه اروپا خارج شد.
با گفته آقای صالحی، شیوع ویروس کرونا 40 میلیون دلار از درآمد این اداره کاسته است. افغانستان از هر پرواز عبوری 750 دلار میگیرد، اما این رقم به دلیل خدمات معیاری این اداره در سال آینده به 950 دلار افزایش خواهد یافت. او میگوید بیشترین پروازها از دهلیزهای هوایی افغانستان از شمال به جنوب است و از این رهگذر پروازها از اروپا، امریکا و کانادا به جنوب آسیا می رود و دهلیز دیگری نیز از غرب به شرق ایجاد شده است. اما افغانستان چقدر به داد و ستد از طریق هوا نیاز دارد؟ شعیب رحیم، آگاهی امور اقتصادی بر رادیو آزادی گفت:
کشورهایی که مهار به خشکی است مثل افغانستان وارد، این مشکل بلوم داشته می باشه که بر بندرها امکانات ندارد دیگه. بلوم کوشش همی می باشه که از طریق تجارت هوایی انتقالات بکنه و تجارت خودت پیش بره.
اکنون در افغانستان سه شرکت هوایی داخلی یعنی آریانا، باختر و شرکت خصوصی کام ایر و بیش از 11 شرکت خارجی مشغول کار هستند. در همین حال 4 فرودگاه بین المللی در کابل، بلخ، هرات و کندهار و 24 فرودگاه محلی در 24 ولایت دیگر از جمله بامیان، دایکندی، روزگان، نیمروز و هلمند وجود دارد.